تفسیر سوره کوثر جلسه سوم توسط استاد مجتبی تهرانی.
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. من بحث تفسیری را نسبت به این سوره شریفه کردم، ولی خب بعضی از دوستان در جلسه گذشته گفتند این که چون راجع به احتمالاتی که باز بود در آیه شریفه فصل لربک وانحر من فشرده گفتم و رد شدم، توضیح خواستن از من. در این جمله‌ای که دارد فصل لربک وانحر، پس برای پروردگارت صلات انجام بده و نحر بکن، که گفتیم همیشه قرآن روشش این است، نعمتی را اگر به پیغمبرش عطا بفرماید بعد او را متذکر این جهت می کند که هر نعمتی تشکری دارد، شکری دارد، بنابراین چون ما به تو عطا کردیم، بخشش کردیم کوثر را، تو صلات انجام بده و نحر کن، که اینا رو معنا کردیم. یعنی چه؟ فقط من نسبت به لربک یه وجهی گفتم، وجه دومی رو عرض میکنم. در اینجا دارد فصل لربک، گفتم چرا دارد لربک، چرا کاف خطاب میارد پروردگار تو، این جهتش رو در جلسه گذشته گفتم. نمیده فصل لله، این رو در جلسه گذشته گفتم. حالا یه جهت دیگه عرض می کنم، اصلا چرا لربک بگه و چرا لله بگه؟ اصلا این یعنی چی؟ بگه انا اعطینا کل کوثر فصل وانحر ان شانک هو الابتر. اصلا این لربک یعنی چی؟ حالا لربک باشد یا لله باشد، هر چه باشد، در اینجا خداوند میخواهد توجه بدهد انسان را در این عالم به اعمالش، که چه عملی است که این نتیجه بخش است از نظر بعد الهیش. ما در بحث عدل اگر نظر آیم باشد گفتیم که هر عملی دارای ابعادی است، یک بعدش در رابطه با انگیزه عمل است. اعمالی اینها از نظر الهی و معنوی برای انسان فایده دارد، روح انسان را اوج می دهد، وسعت می دهد، صعود از مادیت به سمت معنویت برای انسان حاصل می شود، که انگیزه از اون عمل عبارت از الله باشد. در اینجا که دارد فصل لربک، تو پس صلات را انجام بده برای پروردگار، یعنی انگیزه تو نسبت به این عمل باز خدا باشد. شکری شکر است اون شکر هم برای خدا باشد. اینه دقت کنید درش، شکری شکر است که اون شکر هم برای خدا باشد. لذا میگوید فصل لرفتک، نماز بخوان، صلات انجام بده برای پروردگارت. انگیزه تو از این عمل ستایشی و پرستشی باز خدا باشد. مگه میشه غیر خدا؟ بله، میگه فراوونه میدونیم. بحث خلوص است اینجا، خلوص نسبت به عمل. این میگن اخلاص اخلاص اخلاص. من حالا یه نکته توجه بدم. یه وقت هست که یک کسی رو بهش احسان میکند انسان، او تشکر میکنه. تشکر کردن دو جور. یه وقت تشکر میکنم برای نعمت، یه وقت تشکر میکنم برای منعم. این دوتا. چون پول به من دادی متشکرم. یه وقت هست نه، میگم از تو خوشم میاد، تشکرم برای توست نه برای تو. فصل لربک، تشکر از این که به تو خیر کثیر عنایت کردیم این است که صلات به جا بیاوری برای پروردگار. یعنی عمل خالصا مخلصا لوجه الله. آقایون دقت کنید، کوثر رو ما معنا کرد، یک معنای وسیع در ابعاد مختلفه که فراموش نکردیم انشاءالله، که در عالم وجود نعمتی بالاتر از کوثر نبود که خداوند عنایت کرده به گل سرسبد انسانها، که انسانها گل سرسبد موجودات هست. اون بالاترین نعمتی است که خالقی به مخلوقش عنایت میکنه. بعد تشکری که در مقابلش او ازش میخواد اینیست که چی؟ اول سلب، صلات هم لربک، برای پروردگارت باشه. معلوم میشه صلات برای پروردگار یک عملی بسیار بزرگ و مشکل. یه درک کنید، خب بلند میشه دو رکعت نماز بخون میزن چنام یون الحمدلله رب، شکرن لله، درونم به سجده میزنید نیت مطلب. در یه روایتی این را از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کنند که حضرت می‌فرماید دقت کنید، الناس کلهم هالکون الا الظالمون والعالمون کلهم هالکون الا العاملون. مردم همه در هلاکتند مگر علما و دانشمندان. علما که گفته میشه اینجا اون بعد روحانی علمی از نظر من، دانش دین، مگر علمای دینی، دانشمندان دینی که این انبیا به پایی نمیگید، همشون اونا علما. دانشمندان دینی هم اینها هم در هلاکتند، مگر کسانی که در بین اونها عمل کنند به اون چرا که میدانند. ول عالمون کلهم هالکون الا العاملون، والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون. اون دانشمندان دینی که عمل میکنن به دانششون، اونها هم در هلاکتند، مگر کسانی که با اخلاص عمل کنن، یعنی برای خدا. مهم بعد در آخر روایت دارد و المخلصون فی خطر عظیم. تازه اونهایی که مخلص در عمل هستند، اینها در یک خطر بزرگی هست. چرا؟ چون بحث انگیزه نسبت به عمل است. مهم اینجاست، یعنی اونی که سبب می شود انسان عمل را انجام میده، اگر بخواهد انسان غیر معصوم عملی را سراپایش را مخلصانه انجام بدهد، خیلی مهم، خیلی مهم. اینطور نیست که لربه گفته اینجا تشریفاتی رد شده، نیست اینطور. اونی که عمل را جلوه بهش میده، عبارت از همون لربک است. اونی که ارزش به عمل میده، همون لربک است. فصل لربک. در یه روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت بفرماید من اخلص لله 40 يوما فجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هر کس 40 روز اعمالش را برای خدا انجام بدهد، خالصا مخلصا لوجه الله. یک چنین شخصی خداوند چشمه های حکمت را از قلبش جریان می دهد به سمت زبانش. یعنی چه؟ معلوم میشه خیلی مهمه. البته تمام اعمالش ها یه عمل نیست، یعنی تمام اعمالش رو این برای خدا انجام بده. من یه وقتی بحث کردم که انسان میتواند تمام اعمال روزمرهش رو به حساب خدا بگذاره، خوردن، خوابیدن، تمام، حتی آمیزشش رو گفتم بس جدا، تمام رو برای خدا انجام بده. اثرش اینه که خداوند چشمه های حکمت را از قلب او میشکافد و جریان میده به سمت زبان. یعنی اون چرا که میگوید مطابق است با حقیقت و واقع. بیام چه اثری داره؟ معلوم میشه که خلوص در عمل مهمترین چیز است در بعد معنوی عمل. و اینم هیچ کس بهش آگاهی ندارد مگر عامل و خالقش، هیچ کس نمیدونه. ممکنه عمری انسان عملی را از نظر ظاهر که مطابق است با دستور شرع انجام بده ولی خلوص نداشته باشه، بعدم میبینه درجا زده، هیچ حرکتی از نظر روحی نیست، دلشم خوشه به این که من عاملم. نه، اونی که انسان را ترقی میده عبارت از خلوص در عمل است. عمل فی ذاتهی به تعبیر ما خوب، ولی در رابطه با انگیزه، انگیزه خدا باشد و بس، چیز دیگه نباشه. هر عملی میخواد باشه، تنها نماز نیست مسئله، هر عملی رو که تو میخوای به حساب خدا بگذاری، بگی انگیزه من در عمل دین است، خدای من است، خالق من است، باید واقعیت داشته باشه. فصل لربک ونه، او از نظر عبادتیش و اما از نظر این که انسان مادیت را فدای معنویت کند. نه که ما گفتیم تفسیرش رو، ونهر که دارد عطف است به لربک، در ونهر هم همین است، یعنی فصل لربک ونحر لربک. همونطور که عبادت است، همونطور که پرستش است برای پروردگارت باشد، در بعد عبادت مادیت یعنی فدا کردن مادیت، در راه معنویت اون هم برای خدا باشد، انگیزه دیگری نباشد، اونم هست. خب چش پیدا میکنه که چرا لربک وسط افتاده؟ حالا میگفت فصل ونحر لربک، در اینجا خداوند دو عمل را به پیغمبرش میگوید انجام بده به عنوان تشکر از نعمتی که به او عنایت کرده. اول عملی که پیکرش عبادت است و پرستش نماز، دوم عملی که پیکرهش عبادت نیست بلکه من باید بهش رنگ عبادتی بدهم، اگر نه را عبارت از قربانی شتر بدانی. عملی که پیکرهش عبادت است اسکلتش عبادت است مثل نماز. این اگر توش خدا نباشه هیچ چیه. هیچ. اما در عملی که پیکرش عبادت نیست، مثل چی؟ مثل اینکه فرض کنید که انسان دستگیری کند از افراد بی بضاعت. دستگیری کردن از افراد بی بضاعت، این پیکرش عبادت نیست. بر فرض هم که انگیزه خدا نباشد، از یک بعد انسانی ما در بحث عرض گفتیم باز چیه این خودش این خوب است و از نظر بعد انسانی نسبت به ملکاتی که در انسان هست اون ملکات رو جلوه میده. برای چی کمک به نوع؟ چه اشکال داره؟ اینجور نیستش که اگر انگیزه الهی درش نباشد پوچ پوچ باشد. نه، در یه بعدی چیه؟ در جامعه اثر داره، اثر انسانی. اما اگر نماز برا خدا نباشه، توجه کردی؟ هیچ فایده نداره. نه بعدی دارد انسانی به این معنایی که ما میگیم، نه الهی هیچ کدوم. لذا اهمیت عمل اول از نظر چی؟ جنبه الهیش. لذا بلافاصله این دوتا مساوی نیستند. اولی یه بعد داره که در اون بعد فقط اثر داره، اما دومی دو بعدیه. یه بعد انسانی داره، یه بعد الهی دارد. لذا چی؟ لربکو وسط گذاشته. به این معنا اولی چون هیچ ارزش ندارد مگر لله باشد، اما دومی چی؟ اگر بخواهی در رابطه با معنویت ارزش داشته باشد لربک میخواد، اما در رابطه با ملکات انسانی نه جنبه معنوی و الهی نه خودش داره. لذا اینو وسط گذاشته. فصل لربک ونه این شانعک هو الابتر. دشمن تو، مبغض تو ای پیغمبر، او ناقص است نه تو. ما گفتیم با اون مقدمات وسیع که بحث در اینجا راجع به چیست؟ راجع به همون مسئله فطری در انسان که بقای خودش رو میخواد در این عالم و میداند که نمیماند، قهرن دنبال این است که سایه ای از وجود خودش را بعد از خودش در این عالم چیکار کنه؟ این بگذاره. و اعراب خیال میکردن در فرزند است. قرآن میکوبد این رو، میگوید چیه؟ میگه نخیر، یه چنین مسئله ای نیست. بقا انسان در عالم اینطور نیست که فقط از مسیر فرزند باشد، ابعاد گسترده‌ای دارد، شخصیتی، تربیتی، علمی، کتابی، اینا رو ما بحث کردیم. ای پیغمبر بدان اون کسی که تو را ناقص می‌داند، یعنی وجودت را ممتد نمی‌داند در این عالم، او ناقص است. چطور؟ در اینجا یه وقت بحث شخصی است، یه وقت بحث نوعی است. بحث شخصی یعنی همون کسی که تو را گفت ناقصی، او نقصان پیدا می کند، که یکی از اعجازهای قرآن اینجاست که او عقب نداشت ابتر. دو بحث نوعی است و او این که نوع توی پیغمبر و نوع اون کسی که در یه مسیر مادی حرکت می کند، نه در یک مسیر الهی و انسانی، این دو نوع رو که با هم بسنجی، اونی که در مسیر الهی و انسانیت قدم بر می دارد
او وجودش در این عالم ممتد است و اون کسی که در مسیر حیوانیت گام بر می دارد او ناقص است، یعنی امتداد وجودی ندارد. در مقایسه با اینها دیگه بعد وارد تاریخ بشیم مرد بشن. حالا یه نظر جدید دیگری بیاندازیم به این سوره شریفه نسبت به اون کسانی که گفتند کوثر عبارت است از فرزندان پیغمبر به اعتبار دخترش زهرا سلام الله علیها، که ما این رو اشارتا گفتیم در معانی گذشته. گفتند به این که دارد انا اعطینا کل کوثر، خطاب پیغمبر است که ما به تو عنایت کردیم زهرا سلام الله علیها را، این دختر را. اونام گفتند پسر نداره ها، بنابراین وجودش در این عالم امتداد نداره از دید اونها، ما به تو زهرا را عنایت کردیم. من این رو گفتم در جلسات گذشته، البته با یه جمله رد شدم، حالا باز تکرار کنم. راجع به حضرت زهرا من غالبا دیدم به این که میگن حضرت زهرا یک زنیست و الگو برای زنهای عالم، گل سرسبد زنهای عالم. ما نمیگیم نه، میگیم درست، اما از این عبارت یه وقت اشتباهی به ذهن نیاد که خیال کنیم زهرا سلام الله علیها شخصیتش فقط برای زنها. اشتباه، اون در جلسات گذاشتم گفتم نیست مطلبی، این غلط. دقت کنید، زن و مرد اینها یک مختصاتی دارن، یه مشترکاتی دارن. به اعتبار خصوصیاتی که از نظر ظاهر در وجود اینها هست، یعنی جسمانیشون، اینها یه مختصاتی دارن. در ادیان، در اسلام هم اینجوریست. فرض کنید زن در اسلام باید خودش را بپوشاند، پوشش داشته باشه. مرد به اون معنا نمیخواد پوشش اونجوری داشته باشه. خب این از مختصات زن هم. از طرفی مرد برای خودش بازم اون یه مختصاتی، لذا احکام اینها مختلف میشه، چیز از نظر مختصاتشون مختلف میشه اینها. ولی از نظر انسانی که یک هستن، یک مشترکات داره اینا با هم. مثلا فرض کنید راجع به مختصات زهرا سلام الله علیها دارد به اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روزی نشسته بودند و اصحابم اطراف حضرت بودند و حتی علی علیه السلام هم بود در بین جمعیت، و حضرت فرمود به اینکه نیکوترین چیز برای زن چیست؟ بگید ببینم. دارد در بین جمعیت علی علیه السلام حرکت کرد و رفت، چون مسجد و منزل علی علیه السلام خب با هم بود دیگه، رفت داخل منزل شد و از زهرا سلام الله علیها سوال کرد به این که پدرت این سوال رو میکنه جوابش چیه؟ جنبه اختصاصی دیگه. در جواب گفت به این که نیکوترین چیز برای زن این است که زن مردها را نبیند و مردها او را نبینند. نیکوترین چیز برای زن اینه، یعنی اون مواضعی را که در اسلام گفته شده بپوشاند زن. نیکوترین عمل برای زن اینه که اون مواضع را مرد نبیند، و اون هم اون مواضعی را که نباید بیند از بطن دارد علی علیه السلام برگشت گفت یا رسول الله جواب حاضر. این جملات زهرا رو رد کرد به پدر. پیغمبر بهش فرمود گفت که چرا هم موقع جواب نزدی بلا فاصله؟ گفت رفتم من از دخترت سوال کردم جواب آوردم برای شما. خب این مسئله مربوط به مختصات، اما اینطور نیست به این که زن تمام احکامش مختصه باشد به خودش، مرد مختص به خودش. نه آقا، جزئیات اینها مشترکاتی ندارد. از نظر عباداتشون، کیفیت عبادت، علمیاتشون، بینششون، اعمالشون، چه اعمال اجتماعی مشترکی که دارن، فردی که دارن، اینا همه غالبش مشترکاتی. بنابراین نمیشه گفت زهرا سلام الله علیها این افتخاری برای زنها، نه، افتخار و دنیای بشریته. کجایی شما؟ دنیای بشریت این نیست. ام سلمه روزیست که خدمت امام زین العابدین صلوات الله علیه هست، خب دیگه اون موقع خیلی مسن شده، به امام زین العابدین عرض میکند به این که من روزی در خدمت جده تو زهرا سلام الله علیها نشسته بودم، بعد جدت ام سلمه میگوید این که پیغمبر خارج شد، بلا فاصله زهرا سلام الله علیها قلاده را از گردنش درآورد، فرستاد فروختن، پولش رو گرفت، یه بنده خرید، بعد اون بنده رو در راه خدا آزاد کرد. دقت کنید در عمل، این بحث اختصاصی نیست دیگه. پیغمبر یه معنا رو بیشتر دخترش داره که تربیتش میکنه، بهش میگه تو باید فرق بگذاری بین شخصیت معنوی و شخصیت مادی. تو فرزند یک شخصیت معنوی هستی، افتخار تو به معنویت توست، نه به مادیت. تو نباید مثل یه دختر سلطانی باشی. نه، اینو گوشتت میکنه، عمل دختر نیبا کنیش، بلا فاصله میفروشه، بعد بنده میخره آزاد بکنه. در لطافتش در اینه، بینشش رو ببین چه نگاه، یک انسانی رو آزاد بکنه در لحظه. خب حالا ما بگیم این مربوط به زنهاست، گردن بند زنها، نه نفهمیدم، درد زن اومد نیست. هر انسانی شخصیتش در بعد معنوی اوست، گول کف زدنهای مردم را نخوره، مغرور نشود به گفتار مردم، اون چرا که خدا میپسندد او را انجام بده، ولو مردم نپسندند. بنابراین بحث این نیست که زهرا سلام الله علیها، این فقط از نظر زنهای عالم امتیاز دارد، دارد، نمیگن نه، اما اینجور نیست اختصاصی باشه. یه سیدت و نساء العالم، بله روایات زیاد داریم، سیدت و نساء اهل الجنه، سیدت و نساء الجنه یا سیدت و نساء یوم القیامه، ما داریم اینا در روایات هم داریم، فرابو آمو خاصی نفت کردن، نه یکی نه دوتا، من شاید بیشه زهد دیدم
قبول. این برای چیست؟ برای اینکه اون سمت از انسانها رو توجه بدن که از نظر اعمال اقتصادیشون الگو بردارند از اعمال زهرا سلام الله علیها. قبول دارید. اما چی؟ مردا چی؟ بله، افتخار بشریت است. لذا مرد هم باید چی؟ در اون اعمال مشترکش. اینا اعطینا کل کوثر، ما به تو عنایت کردیم کوثر را، میگیم زهرا سلام الله علیها. قبول. آیا میشود یک فرزندی که عمل صالح انسان است، تمام ابعادی که در این ابعاد نمود می کند وجود انسان در او شکل بگیره بعد از انسان؟ چون گفتیم انسان چه دلش میخواد امتداد پیدا کنه، وجودش همیشه باشه در عالم، میبینه میمیره، میخواد چیکار کنه؟ جبران کنه؟ از چه راهی؟ شبه از بچه هست. بسیار. آیا میشود؟ ما گفتیم ابعاد مختلف داره، در تمام ابعاد این رو در فرزندش شکل بده، یعنی بود علمیش، بود تربیتیش، بود عملیش، تمام انسان است. تمام ابعادی که در این ابعاد نمود می کند وجود انسان در او شکل بگیره بعد از انسان. چون گفتیم انسان چه دلش میخواد امتداد پیدا کنه، وجودش همیشه باشه در عالم، میبینه میمیره، میخواد چیکار کنه؟ جبران کنه؟ از چه راهی؟ شبه از بچه هست. بسیار. آیا میشود؟ ما گفتیم ابعاد مختلف داره، در تمام ابعاد این رو در فرزندش شکل بده، یعنی بود علمیش، بود تربیتیش، بود عملیش، تمام. میشه که بشه عمل صالح. قرآن تعبیر میکند به فرزندی که، فرزندی که این تمام ابعاد صحیح وجودی پدرش را در او خلاصه کرده باشند که نمودی پرتوی از اون وجود باشد، سایه از او باشد، به جوری که گفته شود او نمرده است زنده است، او تعبیر میکند به عمل صالح. در سوره هود است، خطاب میکند خداوند به نوح وقتی که میخواد سوار بر کشتی بشه و بحث بچهش پیش میاد، قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. ای نوح، اون از خاندان تو نیست، او سایه و پرتو وجود تو نیست. چرا؟ چون عمل صالح نیست. معلوم میشه فرزند عمل صالح است. فرزندی که این از نظر الهی و معنوی بازگو کننده همون معنای پدر در اون بود باشد، عمل صالح هستی. تنها عمل صالح عبارت از این اعمال شخصی ما نیست، بزرگترین عمل صالح که این ادامه پیدا میکنه، امتداد میده وجود من را، بقا به من میده، فنا را از من میگیرد در این عالم تا موقعی که عالم عالم است، یعنی انسان هست، این چی کار میکنه؟ این من رو نگه میداره در این عالم، عبارت است از فرزند صالح. هیچ اشکال ندارد کوثر در اینجا زهرا سلام الله علیها باشد،
به اعتبار این که تمام اون ابعادی را که یک انسان در این عالم وجودش امتداد پیدا می کند و دست خوش فنا نمی شود در او جمع است. یعنی بهترین محصول تربیتی توست از نظر تربیتی، بهترین محصول علمی توست از نظر علمی، چون گفتیم علم یکی از چیه؟ یکی از ابعادیست که انسان در این عالم میمونه اوست. خلاصه شده در این همش هست. در تاریخ می نویسن به قدری حرکات و اعمال پیغمبر در روی روح این دختر اثر گذاشته بود. جابر میگوید، جابر ابن عبدالله انصاری میگوید، میگوید ما رأیت فاطمه تمشی الا ذکرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه من هیچگاه دختر پیغمبر رو ندیدم که داره راه میره مگر این که به یاد پدرش افتادم. بعد در ذهنش میگه، میگه تمام حرکات راه رفتنش مثل پیغمبر بود. یعنی اینقدر شکل گرفته است در این پسر، در این فرزند اعمال پدر که حتی حرکات جسمانی او هم مثل پدره. نفهمتم نر و ماده مطرحه، مردشور هزاران هزار نر رو ببرن که اینا عملون غیر صالح. نمی فهمیدن نا دید نداشتش. اونی که عمل صالح هست امتداد وجود منه و من در این عالم دست خوش فنا نمیشم، اینیست که یه فرزندی صالح داشته باشه. جابر میگه وقتی به طرف راست چپ این وقتی که حرکت میکرد زهرا سلام الله علیها عین پدر بود به این مقدار که اثر گذاشته رو روحش. و اما از نظر ایمانیش، از نظر علمیش، وقت معنویش دیگه من نمیتونم واردش بشم. بهترین بازگو کنند، بهترین موجودی که درش هیچ خدشه ای نیست در گفتارش، این هو و الا وحی یوها، مثل ایست که وحی ایست که برش شده، خود پدرش شده. ما ببینیم این پدر این فرزند رو چجوری توصیف میکنه. آیا جوری توصیف میکنه که ادامه وجود این پدر باشد در این عالم یا نه؟ که وقتی خدا بهش میگه انا اعطینا کالکوثر، در جواب اون کسی که میگوید من با این ابتر صحبت میکردم، این بلاعقب است، این ناقص است، این دنبریده است، این وجودش ادامه ندارد در این عالم، اینو میخواد بگه، ببینیم جوابگوش هست از اون بعد یا نه. من چند جمله از چند نفر نقل میکنم. یک ابوذر، دو سلمان، اینایی که اطراف و گرداگرد این پدر بودن، اینا ببینیم چی میگن از این پیغمبر، چی نقل میکنن راجع به این فرزندش. دقت کن، ابوذر میگوید پیغمبر میفرمود ان ابنتی فاطمه ملأ الله قلبها و جوارحها ایمانا و یقینا.
صحبت نیست بچه میخواد دوستش دارم ها، بحث دیگریست، بود معنویست، روحانیست. دختر بن فاطمه خداوند پر کرده است، مملو کرده است قلبش را، روحش را، جوارحش را، یعنی اعضای ظاهریش را، از ایمان و یقین. یعنی روح و جسم او مملو است از ایمان و یقین.
مگه خود پیغمبر خیلی از این بود؟
امتیاز پیغمبر بر بقیه انسان ها مگر از غیر این راه بود؟ همین بود. یعنی هیچگاه روحش تخلف نمی کند از اون معیار معنوی. جسمش و اعضایش این چنین است، یکی از چیزهایی را که از نظر نقلی دلالت بر عصمت زهرا سلام الله علیها میکنه همین. باز نقل میکنن از سلمان که پیغمبر خطاب کرد به سلمان: یا سلمان، این ابنتی فاطمه ملع الله قلبه و جوارحه ایمانا الى مشاشها الى لطاقت الله. ای سلمان، دختر من فاطمه خدا پر کرده است قلبش را، جوارحش را، یعنی اعضاش را، الى مشاشها، تا استخونهایش از نظر جواره، لطاعت الله، برای اطاعت خدا. امتیاز اینه. مجاهدت از آمست نقل میکند او که دارد یه روزی پیغمبر دست دخترش رو گرفته بود تو کوچه میرفت، صداش بلند شد: من عرف هذهی فقد عرف، اونی که این دختر را میشناسد که میشناسد، و من لم یعرف، اون که نمیشناسد این را، فهیه فاطمه بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وحیه بغعتون منی، وحیه قلبی و روحی اللتی بین جنبی، این پاره من است، این قلب من است، این همون روحیست که بین کالبد من است. یعنی اون چرا که من بخوام از نظر علمی، از نظر معنوی، تربیتی، اون چرا که بخوام نقشی بدم به یک روحی، تمامشو از برداشت بود به تعبیر ما. این افتخار پیغمبره. بعد در تاریخ میگن به این که روزی پیغمبر خطاب به علی علیه السلام کرد، یه جملاتی هم به علی میگه راجع به فاطمه، میگوید یا علی، این ابن عباس نقل میکنه، میگه یا علی، این فاطمه بزعتم من، ای علی، فاطمه پاره من، وحیه نور و عین، این نور چشم من است، و ثمرت و فؤادی، از نظر قلبی، میوه قلبی من است. تسوعنی من ساعها، کسی او را اذیت کند ناراحت کند مرا ناراحت کرده. و یسرنی من سرها، مرا خوشنود می کند کسی که او را خوشنود کند. و انها اول من یلحقنی من اهل بیتی، اولین کسی که به من ملحق بشه از خاندانم اوست. و احسن الیها، علی به او خوبی کن. خب بنابراین راجع به کوثر بر فرض هم که ما بگیم زهرا سلام الله علیها است با اون معانی سابقی که ما گفتیم هیچ فرقی نمی کند، مطلب هم درست صحیح گفتم. در ابعاد مختلفه من معنا کردم این سوره شریفه رو تفسیر کردم، خواستم این تطمیمی براش باشه، مطلب تمام است و هیچ به نظر من اشکالی ندارد که زهرا باشد، اما در ابعاد مختلفه ادامه وجود پدر باشد. خب چه کسی است؟ به این که تمام این خصوصیات را بداند، به این معنا که ادامه وجود پیغمبر از نظر ظاهر عبارت از زهرا سلام الله علیها است، او علی است. یه جملاتی ما از علی علیه السلام میشنویم، آقا الله اغراب گویی نیست، واقعیت است، حقیقت است. چون دیدی که علی علیه السلام دارد من و شما نداریم، لذا نمیتونیم هضمش کنیم. شاید همین روز هاست تاریخ بنویسد که علی علیه السلام بعد از آنی که زهرا سلام الله علیها رو دفنش کرد، بنابر مشهور یا مثل پری روز بوده یا دیروز یا امروز بوده، این سه روز رو میکرد. دارد وقتی که تمام که شد جملاتی میگه، یکی از جملاتش اینه، میگن خطاب میکند به پیغمبر یا رسول الله اما حزنی فزر من، ای پیغمبر اما ناراحتی من همیشه که، و اما لیلی فزر، شب من ادامه پیدا کرد. یعنی دیگه علی بعد از این روز نده. ناراحتی علی دیگه تمام شدنی نیست، تمام شدنی است. چرا؟ چون یافته است زهرا را، چون بعد از پیغمبر دلش خوش بود به این دختر و فرزند که آینه تمام نمای پدر بود، به این دلش خوش بود. لذا در تاریخ می نویسند وقتی این جملات رو که گفت تمام شد، علی علیه السلام ایستاد، شروع کرد این اشعار رو خوندن، نفسی علا زفراتها مرموزد، جان من با این نفسهای من که میاد این گرفته شده، یا لیتها خرجت مغز زفراتی، ای کاش جان علی با این نفسش بیرون بیاد. عجب تعبیرشی، همونجور بلسر قبرن نرفته در این جملات رو میگه، ای کاش جان علی بیرون بیاد با این نفسهاش. اغراق میگه نه، جدی میگه علی علیه السلام، جدی میگه. بعد رو میکند میگوید به این که نخیال بکنی به این که من گریه ای که می کنم برای چیست، برای مصیبتی کذاست، نه، عبارتش اینه که ابکی مخافت انت طول حیاتی، گریه علی برای این است که بعد از زهرا تو دنیا زیاد بمونه، یعنی دیگه کسی رو نداشته باشد که با او مطالبش رو در میون بذاره و از او از نظر پیغمبر یه استفاده اینجوری بکنه که یک همنشین و هم نفسی مثل پیغمبر داشته باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک.